خب بسم الله الرحمن الرحیم. این معرفت ایناست، من میگم وقت خودم در حلم یزیم معرفت ایناست.
چرا
ایناست؟ دوستان زور میکنن اینا رو ما تدریس کنم، دستم باشم اصلا اینا رو خوشم چند سال هم تدریس نمی کردن دیگه جامعش رسیم معرفت. خب ببینید، حالا توی این بحث حتی امروز هم دوباره من هم هر جا بهم زنگ میزنم میگم نه، اینم به خاطر که مجبورم تدریس میکنم. اصالت الادم هم من کار خودم بکنم، علم خودم چی بیرد آقای نون بخورم. خیلی شفاف و صادقانه موظفی ده
و الا یعنی کل زندگی موزاشی دارم تحقیم فجبه
کار خودم، کار خودم آنو منبرم میشه جزش، یعنی خودم یه چیزی دارم. این آقای دکتر قراملکی احد فرامرز میگفتش که آقا من منطق خوندم که نون بخورم، مضمونش این بودم منطق خوندم نون بخورم، کلام کار میکنم چون دوست دارم کنم نونم از روی منطق میخورم، توی بحث کلام علاقمه، اینجا نمیرم نون بخورم ازش، حرفی که دلم میخواد بیرم توش میزنم. حالا حالا ما هم توی ما فضای درس رو بخواهی نون بخوریم نیستی به اینقدر توکل نداریم دیگه، چیکار کنیم آدم خوب نیستیم.
یه
سوال وزیر خارجه پرسیدی میکنه. خب آقا حالا نه، تا اینجا دیگه بحثا خام گیر نکته داشتم دور ولی جلسه بحث
چند
مورد داشتم شخصیتتون چی کردم ببینم شخصیتتون اصلا خدا نشه باشه آخه منو بهش تسی. بعد
بیشتر کارا علمی رو من کنفیدی انجام میدین،
یعنی دیگه نداره شون، نه یه مقدار درس ایشون میرم، نه بیشتر کارم این کار خودم. آقا بگذنید این بحث پیشاهنگان آخرین محورش که باقی موندهش بحث عنوانش این باشه سائق‌ها و منطق گریزی معرفت. اگه یادتون باشه من گفتم چهار تا جریان ایشون گفت که من گفتم جریان دوم که مبارزه طبقاتی اینها بود در واقع مارکس میگفت که مارکس یه چیزی بین روشنگری و رمانتیک داشت جمع میکرد، اینها دارن دوتاشو نقد میکنن. چی دارن نقد میکنن؟ توی روشنگری محورش گذاشته بود عقلانیت انسان، جریان در واقع رمانتیک هم بحث در واقع روح تاریخ که یک پیشرفت قطعی رو رقم میزد. اینها با این دو تا هم مخالفن. جریان در واقع که ایشون اسپورده که چند نفر اسپورده نیچه رو مطرح میکنه که دسته اراده معطوف به قدرت، این حرف نیچه بسیار حرف مهمیه ولی که تمام حقیقت نیست، ولی خیلی دوش حقیقت هست. نیشه اشکالش همه ایش که کرده میگه اراده معطوف قدرت دیگه، میگه حقیقت کلاهیست که در سر شما میدنن، آنچه که هست همه دنبال قدرت، اگه فوکون هم در معنی قدرت از نیشه در واقع میگیره که همه کارا سر افراد کلا گذاشتنه و پشت هر معرفت و حقیقتی اراده معطوف قدرت. فروید رو ایشون مطرح میکنه که فروید هم میگه در واقع عقلانیتی که ما داریم ساخته ایست برای توجیه اون من و ایگو و اد و سوپر ایگو اینا رو مطرح میکنه که در واقع ما تو فرهنگ با وضعیت ها با تابوها چیزهایی برای خودمون میسازیم و اینها موجب میشود که القا کنیم به خودمون که چیزیم اون دیگه ضمیر خودآگاه ما که داره تصمیم عقلانه میگیره یه ضمیر ناخودآگاه بسیار بزرگی پشتش هست که همه اعمال ما رو داره رقم میزنه. بعد پارتو رو مطرح میکنه، پارتو هم زندگیش جالبه دیگه، این منده خدا مخواسته بگه همه چی توجیه داره منطقیه، بعد رفته ای دیگه نشته که نه هیچی منطقی نیست، مثلا منطقی بودن پرده است برای توجیه رفتارا. آخر همه میره سراغ جورج سورول که مفهوم اسطوره رو مطرح میکنه. این نکته هاشون به لحاظ عینی نکات خوبی میگن ولی به لحاظ منطقی غلطه، یعنی انسان اساسا این گونه میاندیشدش غلطه. اول به نظر بقوع خارجی خیلی با آدم گرام میدن به نظرم، یعنی من قبلا اینا که میگفتم کاملا نقده میگفتن، الان میگم حواستون باشه، یا شما میگید دارید جامعه رو تحمیل میکنی آدم ها رو، یا میگید اساسا معرفت همین است و جز این نیست. این تیکه دومش قابل مناقشه جدیه، اما که خیلی از آدم ها کثیری از آدم ها رو این مؤلفه ها رفتار میکنن به نظرم حرف خیلی جدیه توش. و این مال جورج سورول هم نکته مهمش اسطوره‌های خیابانیه، اینش شانیاکوی تو عرصه سیاست مثل روز روشنه برای من حرف سورول که میگه که انسان ها برای جهتگیری نیازمند اقدام اجتماعی، نیازمند تصویر کلی از جامعه داشتنه. شما زمانی میتونی اقدام اجتماعی بکنی که برآورد کنین عمل شما تو جامعه چه اثری داره. بعد تصویر کلی واقعی به دست آوردن بسیار دشواره. و چون این خیلی دشواره، کسی بتونه تصویرهای ساده باورپذیر بسازه، به راحتی میتونه بر جامعه مسلط بشه. میگه اسطوره خیابانی، یعنی کسی که میگه اسطوره درست میاد تو فضاهای خیابانی که همه مسائل اینجوریه، شما رو علت همه این وقایع این است. یه مافیا مثلا، از مثال خیلی رایجش تو ایران کلمه مافیا است. کلمه مافیا خیلی فکر کنید واقعا مافیایی تحلیل میگه جایی من میخوندم خیلی مافیایی تحلیل موافقم، واقعا کلمه مافیا برای فرار مسئولین از مسئولیت خودشون میگن یه مافیا یا کنکور. مافیا کنکور چه خبری؟ من رفته تا آخر شد این مافیا کنکوری نداره. منظور معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی این که یه عده‌ای
پنهانن،
دست را سر دارن، مکر میکنن که این بماند نیست. یه عده‌ای هن آدم های زرنگی هن میبینن که الان شما خلاصه کشتر چاره جز کنکور برگذاردن نداره، توی فضا سوار موج میشن نونشون میخورن. این که افراد از موجهای اجتماعی سوء استفاده کنن، غیر از اینکه موجهای اجتماعی رو یه عده‌ای افراد دارن طراحی میکنن. این اسطوره خیابانه. برای از تو رأی آوردن ها، تو انتخابات، تو اینا غالبا نمیاد که شما یه توهمی رو میتونی شروع بدی. اون وقت
ناامیدی هم جزو.
بعد نکته بسیار ظریفش مرز اقدامات دینی اصیل با ایناست. ببینید این حرف ایشون انجد نکته مهمی داره. یعنی خلاصه من این مثبتشو بگم، خلاصه اندیشه مهدویت هم این اندیشه است که یک نگاه جهان شمول کلام به شما میده که باش داره عمل معین انجام بدید. ببینید یعنی اینها چون میرن که اساسا همه دارن سر همه کلاه میذارن، مرز این که اونی که داره کلاه میذاره اونی که داره واقعیت میذاره بسیار بسیار ظریف میشه. یعنی اینا غالبا خروجی حرفاشون نسبی گراییه و یه مقدار زیاد حق دارن. شما مثلا شما کلش نیا کنید جریان باطل چند تاست، جریان حق چند تا، بعد مکانیزمش رو در نظر بگیرید، یه هزار تا جریان باطل یه جریان حق، بعد دو میان هزار و یک جریان میخوای نظر بدید، میگه علل قاعده همه باطلن دیگه. تونستم منظور رو برسونم؟ این مهمه. یعنی خیلی تحلیل درستی است در مورد عرضهای خاص. حالا شما ممکن این رو تو یه جای امام معصوم حتی پیدا کنید. این تو امام معصوم پیدا شد چی؟ باید ببینیم مرز اون پیچیدگی این با اون کجاست؟ یعنی کجا امام دیگه از اینها تخطی نکرد، از این اصولش، منتهی اصولش؟ خب این سه چهار تا هم من مال چی می‌خواستم بگم که اینا در واقع نکته‌شون این است. انسان برخلاف اون که دو روشنگری گفتن عقلانیت در عقلانیت نیست. انسان بنای رفتارش و منطق نیست. مونده انسان چون منطق دارد سعی می‌کنه همه رفتاراشو رنگ و بوی منطق بده.
نه عقل مفهومی دیگه نیست.
منطقی، منطق معنی منطق روشنگری که همه چی محاسبه می‌کنن بهتره، بدتره، خوبه. نه من دنبال منافع خود اخلاق، عقلانیت که اخلاق بده، روشنگری اخلاق مهمی داشته. اخلاق اینا همش شعار ننگل آبهایی است که من کار خودم رو پیش ببرم. ببینید حالا وقت دوباره برگردم به مثال تاریخی داشتم میگفتم، شما ببینید تاریخ اسلام نگاه کنید چقدر توش دروغ گفتن حاکمان، چقدر راست گفتن. شما از مثلا خود شخص حکومت اسلام پیامبر شروع شد دیگه، از سال 1 هجری بگیرید تا سال 1400 چندی؟ 1450 بعد بگیرید، چند سال هم زهیم روش. تو این مدت چند درصدش حاکمان راست گفتن؟ چند درصدش حاکمان دروغ گفتن؟ برای همین خیلی عادیه طرف بگه آقا اساسا دین برای سوء استفاده است. درست منظور برسونن؟ یعنی خیلی تحلیل اونجا هم که راست گفتن ما میبینید توی مقاطع اول ده سال اول پیامبر که فضا خیلی مبهم اصلا برنامه چی به چیه گزارش تاریخه به خاطر اینکه دعواش سنگینه. یعنی هم خود شیعه سنی اون زمان چی داشته رخ میداده زمان پیامبر؟ خب این میگم جو زمان هست علیش، اون 5 سال حکومت هست علیش، توی 5 سال حکومت هست علی ببینید حاکمان چقدر راست میگفتن. حتی اونجا این اشکال خب تو از دلیل ببرم، حاکمان چقدر راست میگفتند از منظر خود مردم اون زمان نگاه کنید. مقبولیت حضرت علی علیه السلام اول حکومتش به آخر حکومتش چقدر شد؟ بالا رفت یا پایین‌تر رفت؟
پایین‌تر
رفت. به نفع خیلی محسوسی پایین‌تر رفت. چرا پایین‌تر رفت؟
که تو جنگ‌ها شرکت نمی‌کرد.
نه چرا پایین تر رفت؟ چرا مردم علی رو کمتر دوست داشت؟
روش ساختارش خراب
نه روش اندرون داره دیارو سخت
نه چون گنده ها مخالف شدن دیگه شد
ارائه ظالمیت عمومی رو دارن میگن
ذائقه مردم تغییر کرد.
ببینید من فقط این خود سادهشو بگم آقا جون تو حکومت خود علی علیه السلام که دیگه از نظر ما این یکیش دیگه قطعیه دیگه مقبولیت میره پایین. چرا میره پایین؟ یعنی اینو ببینیم نکته من اینه آقا به لحاظ تحلیل های عمومی تو جامعه باز میگه علی هم دروغگوه، علی هم سر مردم کلا میذاره، علی هم نعوذ بالله منظورم معلومه، یعنی میگفتن علی آدم خوبی نیست که مقبولیت میره پایین دیگه. کله گنده رو نمیدونن اونا که میدونن تحلیل زبیده که میدونن چیه، اونایی که با علی دشمن میشن تو بعضی عمومی عجیبه. ما تاریخ قرآن بخونه سر جنگ افتاد، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهر ما، خب جنگ کوچیک چیزی بود، جنگ جمل و جنگ صفین که دو تا جنگ بزرگ بود تعداد لشکر رو میدونید؟
نه
لشکر هست علی علیه السلام لشکر دشمن توی جنگ جمل حدود 10,000 تا به 40,000 تا هست، توی جنگ صفین 60,000 تا به 300,000 تا هست. یعنی اصلا دو برابر اینا نه، یعنی واقعا اونه که تو لشکر علی علیه السلام خیلی آدم خوب بودن، همون صفینیاش که بعد حکمیت را انداختن. یعنی افکار عمومی جهان اسلام که میخوان تو جنگ شرکت کنن اغلب به این نتیجه میرسن که علی ظالم است.
البته خیلی
نسبتش فرق نکرده. باشه چهار باشه همه من اینو میخوام بگم، اینو مهمه،
نسبت این
دو تا مهمه. ببین به قول شما هر دو چهار برابره که پنج برابره مثلا فرق نمیکنه. میخوام ببین در ذهنیت ما اینه که اغلب مردم علی رو قبول داشتند، اغلب مردم تو حکومت خود علی علیه السلام علی علیه السلام قبول ندارن. یعنی چی؟ یعنی تحلیل بسیار سخت است. من اینو دارم میگم ببین شورت سران رو کنار از اینا آدمایی که میدونند و قوی هستند و اینا، نه لشک سیاهی لشکر رو من دارم میگم، اون لشکر توده که میریزن علی رو مواصله
کنند. اگه ما خوب بفهمیم که چیه اون موقع که حضرت منصوب میشن اون موقع وضعیت چیزی بوده، همون موقع هم مردم
های اون موقع بالاست، جمعیت بالاست، همین دارم میگم. من دارم افته
از کجا میگی جمعیت
با خود دیگه ازدهام تو جملات معروف دیگه ازدهام
میگن همه صحبت
هیچ کی نگفت حالا دو بیرم تو جمعیت اومدن، یعنی اونجاش مخالف نداره.
اون فقط یه شهر
تو خود کوفهش، کوفه مقر اصلی نظامیه، کوفه نه که وقتی مدینه بود شما بود کوفه مرد ذهنم رفت با شما مدینه بود، مدینه هم همونجا بود که خلافه قبلی به خلافت رسیده بودن، شهر مرکزی اصلیه. بعدم از جاهای دیگه چیزه ببینید تنها جایی که مخالفت دیگه شامه، یعنی بعد بلادستان کسی مخالفت نمی کنه.
سفین چقدرشون از شامه؟
سفین همه شامه شد از شام و بلادات نه بلادات ملحق به شام، خود شام خالیش که اینقدر ند... آدم نداشته که
یعنی پس از اونجایی بودن که آقا
خمس بودن جمل چی؟ جمل یه دونه از شام نداره تو بصره است دیگه. ببینید
شما جمل و صفین رو مقایسه می
کنید؟ نه من اینو با این دارم مقایسه می
کنم.
ببینید لشکر جمل از مدینه شروع می کنن میان تا بصره، این قرارم بیان اصلا شاماتش کنون توش
بود، یعنی 40,000 نفر لحظه که آقا میدن
تو جنگ، جنگ که درگیر
میشه خلافت میرسن، نه اون لحظه که آقا خلافت میرسن 40,000 نفر طرف آقا امیرالمومنین بودن،
اکثرشون علاقه های طرف امیرالمومنین بودن تو فضا عمومی شد. نه ممکن شد سرانشون که 200-500 نفر تو سرانشون بغض علی داشتن، به طله و زبه که رئیس داشتن باید کردن.
من میگم مستقر نمیشده
چی؟ نه من یه لکته، من فقط اینو میخوام بگم، میخوام بگم ببینید فضای افکار عمومی به شدت ظرفیت نفهمی داره. تو علی که دیگه قسم مناقشه نیست حکومتش، به شدت حکومتش از نظر مردم رأی گیری کنی رأی منفی میدن. من این دیگر رو دارم میگم
دلیلش من متوجه نشدم چرا این سرته میشه گفتید همیشه اینجوریه که اول محبوبیت چرا این
سرته میشه؟ خواستم بگم به
لحاظ کلان شما خود تحلیل سنت غالبا غلطه داره بر تحلیل درست. من اینو میخوام بگم، میگم این که یعنی خیلی عادی میگم آقا بگید سوء استفاده از دین غلبه داره بر حسن استفاده از دین، و اینه که در واقع میگن سوء استفاده دین بیادش منجر به سوء استفاده میشه خیلی به وقت نمیذارند. شما باید بگردی اونجایی که سوء استفاده نمیشه رو نشون بدی،
و
وگرنه هر چی که نگاه می‌کنی سوء استفاده است. حتی تو حکومت علی هم از نظر عمومی نگاه می‌کنی سوء استفاده است. از نظر عمومی آن. شما که می‌خواید تو حکومت علی رسالم بگی سوء استفاده نیست، خیلی معونه می‌بره. تا اون دیگه می‌دونی که نیست. بقیه‌اش خودت می‌دونی که هست. می‌تونم نظر رو برسونم. آ این پیچیدگی‌ها اینا دارن میگن بابا جون عقلانیت سر کاره. همه توجیه می‌کنن. هر حاکمی بیاد هیچ حاکمی نمیگه من امشیران ظالمم. من امشیران عادلم. هر کسی که بیاد میگه من عادلم. کو عدالت مثل من؟ این اینا میگن آقا بس کل جریان تاریخ پیش رفتن عقلانیت نیست. من اون مقاله فطرت که دارم همون اولش پاورقی نوشتم، پاورقی آوردم اونجا. من توی مقاله فطرت هم با داروین میجنگم. بعد یه پاورقی از آقای فروید آوردم. فروید میگه که در طول تاریخ سه تا ضربه کاری به انسان زده شد. ضربه اول رو کوپرنیک زد. چرا؟ چون ما فکر کردیم در مرکز جهانی، زمین مرکز عالمه. گفت نه، ما گوشه جهانی، مرکز خورشیده. ما یکی از سیاره در کنار هم. ضربه دوم رو داروین زد به خاطر اینکه ما میگفتیم خب باشه، ما در مرکز عالم نیستیم، اما انسان واقعا با حیوانات متفاوته. انسان یه موجود استثنائیه تو عالم. داروین گفت نه، همون امتداد میمون است، فرق خاصی نمیکنه. سومین ضربه خود من فروید دارم میزنم. سومین ضربه چیه؟ اینکه داروین و لوکینکاویلا خلاصه برتر از میمون بالاتری. عقل
انسان خود حیوانه.
چی؟
این خود حیوانه.
نه، از انسان به خاطر عقلش از بقیه حیوانات لااقل بالاتره، ولی که خیلی بالاتر نیست، خیلی بالاتره. مثلا جنب روشنگری رو میگفت. فروید که من نشون دادم که نخیر بالاتر هم نیستی. اون پشت پرده ما به مراتب همون چیزای ایمانیه. همون هیچ چیزی دیگه فرق نداره. سومین ضربه انزل. حالا من نکته این هست، این جریان سائق ها و چیزی که ایشون مطرح کرده، افرادی که دارن این تحلیل میگن و این تحلیل تحلیل خیلی بی‌ربطی نیست. بی‌ربط نیست از این جهتش که انسان پتانسیل بدیش خیلی زیاده و شما نمیتونی انسان رو بدون پتانسیل بدی تحلیل کنید. از اشتباهی که ما غالبا توی بحث انسان شناسی داریم، تا میگیم انسان، من درس انسان شناسی اسلامی محور بحثم اینه، همه میگن انسان شناسی اسلامی مثلا به طور آقای جوادی حی متعلم. من اصلا اینو قبول نمیکنم. انسان شناسی اسلامی یعنی انسان رو توضیح بدی که هم علی رو بتونی توضیح بدی هم عمر رو. انسانی که فقط علی رو توضیح بدی انسان اسلامی نیست. آیه قرآن هم فقط نپرداخته به توضیح موسی و هارون و پیامبر ما. فرعون و نمرود و کی هم توی انسان قرآنی مطرحه. انسان شناسی قرآنی منظورم معلومه؟ نه معلوم نیست. خیلی تونتون میتونم ها؟
نه.
ببینید این حرف مثلا حرف بسیار غلط که متاسفانه خیلی رایجه. بدیه ها رو به حیوانیت نسبت میدن. آقا من این بحث فطرت رو مفصل مطرح میکنم. در سایی چیز دیگه مقال فطرت رو همین دیگه میگم. ببینید اگر این حیوان است این انسان
آدم
رو هستن
یا مؤمنن یا مردن. بعد اونجا توضیح
داده که
اگه قرار
تقسیم سنت کجا قرآن گفته آدم یا مؤمنن یا مردن تو قرآن؟
سنت سنایی
داده
یا مؤمنن یا
کافرن، مثلا مؤمنان
یا
اینطوری. ببینید نه آیه گفته همه رو مردن.
نه عرض
که بعد بگی
اصلا اونی که
مؤمن
نیست انگار وجود نداره.
خب میخوام اشتباه میکنه. یعنی شما توی فهم وقتی اونا رو کنار میذاری بعد بخوای اونا رو تحلیل کنی چی میشه؟ میشه مثل مرده ها، میشه مثل بی خاصیت ها. آیا اینا بیخاصیت هم یا اتفاقا عمده اثرگذاری اجتماعی مال اونا بوده؟ اثرگذاری منفی ها؟ یعنی اصلا اگه فرعون نبود موسا نمیشد. یعنی موسا هویتشو در قبال فرعون داره رقم میزنه.
قرآن نمیخواد تحلیل اجتماعی بکنه.
چرا نمیخواد تحلیل اجتماعی بکنه قرآن؟ قرآن پر تحلیل اجتماعیه.
نه تحلیل اجتماعی میمونه دینه. روایت دینه. روایت مثلا
تحلیل اجتماعی تاریخ. چرا نیست؟ روایت دینه یعنی چی؟
یعنی اینکه آقا مبدا تاریخو میگیره زمان مثلا از دادن بعد وقت اومده خب شما تو تاریخ تو تحلیل اجتماعی اینا رو نمیگیری که وقتی اجتماع ها شکل گیره انقلاب نمیدونم کشاورزی
اتفاقات اتفاقا من تو درس انسان شناسی مفصل رفتم سراغ همین واقعا کدوم تحلیل از متن تاریخ درسته. تحلیل اونا به شدت غلطه. میدونید چرا؟ ما رو کشید درس دیگه ها. ببینید خود اینها میان انسان از انسان ماها، من فقط تیکر رو میگم انگیزه پیدا کنید بریم بحثمو بخونید. انسان از انسان ماها شروع میکنن 2 میلیون سال قبل، درسته؟ میان تا انسان نواندرتال، این 35 هزار سال قبل نابود شده. بعدش میگن انسان مدرن. انسان مدرن نه انسان مدرن به معنی ما، انسانی که ما هستیم، که اینا از حدود 10-15 هزار سال قبله. خودشون این یه جا میگن، یه جای دیگه میگن انسان ما قبل تاریخ و انسان ما بعد تاریخ. آقا کی گفته اینا انسانند؟ طبق مبنای خودشون دارن میگن. اونجا مهمترین محوری رو که تو انسان میپردازن که انسان موجودیست که ذاتاً با همه موجودات متعاون میشه، زبانه. زبان با کتابت و تاریخ گره میخوره. این زبان اینا دارن، زبان این معنی انسانیش ها دارن ندارن. پس کی گفته انسانه؟ ببینید این تلقی داروینی که من گفتم، من مقالم رفتم به جنگ داروین، اینه که اگر شما با انسان ماهر شروع کنی، آینده تاریخ چی میشه؟ میشه ربات ها. همینه دیگه، ابزار پیشرفت داره و انسان قلبه میکنه. اما اگه شما انسان از آدم خلیفت الله شروع کنی که مهمترین واقعه توش تعلیم اسماءه، اوج انسانیت میشه قرآن.
نشه اصلی ها همون هم دیگه،
نشه اصلی ها پیامبر. نه، حالا بریم سراغ تمام مقاطعی که اینو میگن. میگن انقلاب کشاورزی. واقعا انقلاب کشاورزی، انقلاب کشاورزی بلاد تاریخ رو تحلیل کنید، تو کدوم مقطع داره رخ میده؟ تو اینجا داره رخ میده یا قبلش داره رخ میده؟ اصلا قبل از این موجودات انسان هند یعنی تاریخ داشت، فرهنگ داشته باشن، یا اون موقع انسان نیستن؟ انقلاب کشاورزی از آدمه که یکی بچهش کشاورز بوده، یکی بچهش دامپرور بوده. بلاد خواهم، این مقاطع تاریخی که اینو دارم میگم، این مقاطعش کاملا با اون چیزی که مدلات انسان میشناسیم مطابقه. منتها اینها به خاطر که میخوان این مرز رو بردارن، داروینیش بکنن، داره تاریخ جو دیگه گذاشت کرد. کی گفته انسان قاردشین انسانند؟ اگه قاردشین مال چند هزار سال قبل نئاندرتال قبلیش باشن، کی گفته انسانند؟ مگه یه حیوان تونست کار ابزار، مگه همه اینا ویژگیشون مشترک ماهر ابزار سازه؟ مگه حیوانات ابزار ساز نیستن؟ مگه سمور سد نمیسازه؟ مگه نمیدونم انواع حیوانات انواع ابزارها نمیسازن؟ کی گفته ابزار مؤلفه انسانه؟ برای همین است که من این پس دارت المعارف کلید دانش هست، مانه نوجوانان این منده خدا که ترجمه صاحبش اولش همه چاب نکرده بود علاقه رای ماست من صدا برای سوزن چیز کار فرهنگی مهم کرده من چی؟ این دارت المعارف رو خب من این نوجوانان چیز کنم میخونی ببینی چی بیده؟ خوندم بعد چند هفته من خیالت خوبی دارید بچه ازبولایی چیزی بود، ولی علمی نبود، ولی خودش اگه بچه ازدادایی بود طراح و نقاش و اینا، گفتم خیالات داری میکنی به بچه های مرزبون؟ گفتم چی؟ گفتم فرهنگ آمریکایی رو داری نهادی نمیکنی برای یه چیز، فرهنگ باتریسی داری نه. گفت کجاش؟ گفتم اینجا. بعد یه تیم پول کنم من خدا هزینه کرد، یه تیمی ما از بچه های مصادر جمع کردیم، اینو اسلامیش کردیم. بعد دیگه اونجایی که من تصرف کردم توش
من
میخواهم توافت چاپ شده اینا، بله کلیدانه چاپ شده، بعد تصرف ما چاپ شده، بعدش دوباره تو اضافه کردن دیگه، من مشورت نکردم چند جور دیگه اشکال داره، ولی اون چاپ اولش ما کلش رو چیز کردیم، یه شخ میزدیم. بعد اونجا این است که انسان های پیش از تاریخ داریم، یا اون کلمه که من نشد نمیتونی چاپ های بعدیسی شده، انسان های پیش از تاریخ رو من مطرح کردم، انسان نماهای پیش از تاریخ کل صورت بسر رو عوض کردم. من خدا اونا انسان نما بودن از چه؟ بمازی گرم بیان میگن به خندید اینه که یه قسمتی داشت چیز مال ادیان و اینا، بعد چیز گذاشته بود، خب بودا رو گذاشته بود و فلان گذاشته بود و اینها، باز بودا شو کردیم که زیر نویسه بودا، خدا همش مثبت بود دیگه، زیر نویسه بودا کردیم که کلمه اینا رو من درست کردم. درسته آقا، کلمه بوت در فارسی از کلمه بودا گرفته شده است. چی این بوداش له کرد؟ یهودیش گذاش نمیدیم. چیز بود. این نوشته شده دین یهود زنها خیلی آزادن، میتونن همه جا مثلا حضور داشته باشن. تو دین یهود میدونید حجاب خیلی سخته. نوشتم در دین یهود علارغم اصرار شدید بر حجاب، زنها حتی در نمازهاشون هم حجاب رعایت نمی‌کنن. یه خلاصه کلی اونجا
چیز کردیم، بی بی سی وار
ما اونا بی بی سی وار اومدی بودن، ما اون بی بی سی وار ایمالی شد. خب من اینو میخواستم بگم، ببینید نکته بحثم این بود، این تحلیل که بدیها به حیوانیت برگرده تحلیل غلطیست، تحلیلیست که افق انسانشناسی اسلامی وارد نشده.
شاید بودن میگه من حیوانی
غلطه این تعبیر، این خود حیوانات خودداری ولی یه جایی میگه حداشو میگه، ولی میخوام چرا غلطه؟ به خاطر اینکه اگر شما بخواید در افق حیوان تحلیل کنید نمیتونید بدهای عالم تحلیل کنید. برای همین ما تا وقتی تو افق حیوان تحلیل میکنیم معاویه رو میتونیم تحلیل کنیم، عمر نمیتونیم تحلیل کنیم. شما معاویه رو میگه چی؟ میگه منفعت طلب. منفعت طلب ویژگی حیوانیه، منفعت طلب دیگه ویژگی حیوانیه، جاه طلب، جاه طلب باز ویژگی حیوانیه، شیر جاه طلب خود منطقه باید خودش باشه. خب میره سراغ عمر، آقای من منفعت طلب بود، چرا حکومت رو بچه خودش نداره؟ چرا ساده زیست بود؟ چرا تو فضای اهل سنت معاویه دستش رو شده برای یه عده لاغر ولی عمر دستش رو نمیشه؟ چون نقطه ضعف معاویه، عمر اصلا از جنس نقطه ضعف حیوانی نیست.
چیه؟
خب عمر چیه؟ اون سوال قشنگی که چیز میکنه نامیه
بله،
تو
سکتورش
خود
قرآن بس میگه
بل
هم ازل، اینو بگو بله هم ازل، میگه کل ازل یا بل هم ازل سم قصد قلوب هم فهی کل هجانه او اشد دو قصره.
نه
خیلی مهمه،
انعام
هم هست، من که نگفتم، من میگم ای انسان اینجا هم داره، نگفتم اینجا نداره که. ببین اینجا بسط بذار، حیوان ها خوب دارن بد دارن، سگ وفاداره، اسب نجیبه، خروس غیرتیه، خوک بی غیرته، نمیدونن گربه بی وفاست، اینا تجربیه ها؟
چرا میگید بده؟
چرا زرده؟ بی وفایی بده، وفاداری خوبه، هرس بده، برای مورچه مظهر هرسه، فلان خصلت خوبه، سگ وفا خوبه، سگ وفاداره، این تو حیوانات خوب و بد دارن، همون گربه ما دارن. اما عمده دعوا تو این پایین هست، برای همین است که وقتی تو اهل بیت میان ریشه قصد خلافت چی بود تو عربیت اهل بیت؟ منفعت طلبی قطعا نه. یه دونه حدیث اینجوری پیدا کنید بگه اینا چون خیلی منفعت طلب بودن چرا قصد خلافت کردن؟ تو حدیث چی میگن شما؟ ویژگی 100% انسانی خیلی بد رو میگن، ویژگی اصلا حیوانی نیست،
جاه طلبی.
نه جاه طلبی حیوانیه کاملا. چه؟ بابا نخونی روایات.
چرا؟
من تو این زمین هم کردن ضعیفم، تاریخ ضعیفم، آیه
قرآن هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. تو احادیث محوره اون که رخ داد حسده، حسد ویژگی 100% انسانیه، هیچ حیوانی حسد نداره، حیوانات غیرت دارن حسد ندارن. فرقش چیه؟ تو غیرت طرف منطقه مال خودشه، نمیذاره دیگری ورود پیدا کنه، حسد میگه من اینو میزنم زمین ولو به غیبت نابودی خودم باشه. چون عمر رو جز با حسد نمیتونی تعییدش کنی، چون عمر رو ببر تو منفعت طلبی باختی، ببر تو حسد. عمر آقا جون اصلا کی بنی امیه رو آورد رو کار؟
این
اصلا
در هم ازل، اصلا جز
بر هم ازل نه اصلا، یعنی اصلا شما باید یه توضیح بدی که هیچ حیوانی نمیتونی کار بکنه. نکته من اینه تو انسان شناسی باید توضیحی از انسان بدی که هیچ حیوانی نتونه این کار بکنه. ببین حسد میگه که شما اصلا چرا عمر حکومت رو بچه خودش نداره؟ جاه طلبی اصلا این حکومت رو بچه خودش بمونه، داد به کی؟ داد به یکی که هر چی بشه علی نشه. برای همین است که طراحی عمر به بنی امیه بیاد تو کار، مشخصا طراحی عمره تو کل بنی امیه از روز اول یه پایگاه بهشون داد، بهشون اجازه داد هر غلطی میخوان بکنن. عمر سختگیر، عمر که پوز از سر تک تک آدماش میگه که میکنه از این مور از ماست میکشی تو حساب رسیاش، میدونید دیگه چقدر کارگزارش عرض کرد، چقدر کارگزارش تا سازی ها بزن با خود دیگه اموال بیت المال زیاد مصرف کرده بودن. این آدم فقط به اون بنی امیه کار نداره، تو شام توجیه هم داره، منطقه مرزی دشمنم هستن، اونجا باید به من امکانات بزنم که اینا بتونن چیز کنن، توجیه هم خیلی توجیه خوبیه. یه پایگاه بهشون میده، تو کل بنی امیه تنها آدمی که یه ذره سرش به تنش میگرده تو فضای عمومی عثمان بود، اونم خاطر که داماد پیامبر بود، وگرنه اعتبار نداره عثمان. شورای 6 نفره رو طراحی میکنه، فوق العاده این کتاب چیزو بخونید، تشیع در مسیر تاریخ های عبدالله جعفری پاکستانی رو نوشته، کتاب سال 57-8 چاپ شده، ترجمه شده، تشیع در مسیر تاریخ. این آدم خیلی قشنگ توضیح میده که آقا شورای 6 نفره چه ترکیب بسیار پیچیده ایه، تو فضای عموم جامعه زمان مرگ عمر مثل روز روشن بود که هاکر بعد علیه، مثل روز روشن بود، یعنی هیچ کی نبود. اول اومد که عددی نبودن، اینا اومدن خودشون عدد کردن، اما با اینکه خودشون عدد کردن باز اول اومد عدد شدن، نفر سومی وجود نداره. برای شیخین میگم همون تو اهل سنت، شیخین با عثمان فرق دارن. عثمان شیر آورد هیچ جور نمیتونسته بیاره. اگه مثل ابوبکر وصیت میکرد عثمان کسی نمیپذیرفت. این شورا رو انداخت، یه مدلی طراحی کرد، سران مهمی رو گذاشت، چیره شد جوری قرار داد که همون که تا طراحی کرد بعضی گفتن که معلوم خروجی عثمانه داریم دور چیز معلوم، مثلا از دلیل علم وای غیرش نگفت مدل چینش حد میگه، میگه این فامیل اونه، اونم فامیل اونه، گفتن هر کی که عبدالرحمن اون طرف او باشه اونه، فوقش این یه طرف من، این یه طرف من، قطعاً اون دو تا نگه طرف من، اونا هم یک شد فامیل اونه، پس تموم شد. یعنی چینش کاملا معلومه. بعد شرط میذاره که هر کی از اینها، یکی از چالچه که برای صورت دوید مطرح کنیم، هر کدوم از اینها چیز نکردند، نپذیرفتند، سرشو بزن. مأمور میذاره، یعنی یک کاری میکنه. آقا اینا باید بهترین امت رو تو انتخاب نکردی، بهترین امت به راحتی کشته بشن. علاوه در صورت دارم میگم بهترین امت به راحتی کشته بشن. یعنی چی؟ یعنی پرونده بود. خب چرا عثمان با قدر اون داستان ابو سفیان شهید دیگه میدونست بیفته دست یه نفر از بنی امیه کل عالم جمع شد، دست بنی امیه نمیتونه در بیاره. تلقفو و تلقف الکره ابو سفیان تا خبر رسید بهش شهید دیگه، گفت کسی نامحرم نیست؟ گفتن نه. گفت آی خبر رسید عثمان اومد، گفت تلقفو و تلقف الکره، مثل تو بگیرید به هم پاس بدید. دست عمر اینو میدونست، توپ رو انداخت توی پاس داد به اینا که میدونست تیمن بچه خودش تیم نداشت. اینقدر بغض علی داره که طراحی میکنه حکومت برای چیز. یه استاد داریم خیلی دقت قشنگی میگفت، میگفت آیا کشتن عثمان میدونید خیلی فاجعه آمیز بود برای جهان اسلام؟ یعنی انواع سوء استفاده، اینقدر این سوء استفاده تاریخی و عظیم و مهمه که صیحه آسمانی یکیش این است که چیز میدونید دیگه، دو تا صیحه آسمانی است که یکیش میگه که بغیت الله رو اعلام میکنه، دومش این است که چیچی عثمان یا لسارات عبارتش دارم که همون صیحه آسمانی، یکیش این است که عثمان قتل مظلوم هایه اینجور چیزیه. یعنی تا یعنی زمان ظهور هم این عوارض قتل عثمان دامنگیره. علی علیه السلام چرا آخرش خلاصه گذاشت بکشنش؟ یا باشکی دارم میگم بهت چون تحلیل سیاسی بکنی میفهمید علیه السلام میخواست نذاره نمیذاشت گذاشت. چرا؟ یه تحلیلیه، اگر نمیذاشت امکان نبود دیگه هیچ وقت حکومت برگرد. یعنی اینا حکومت دست خودشون امکان نداشت خروج پیدا کنه، میبستن. اون وقت شما بر عثمان معاویه دیگه تثبیت شده بود، هیچی هم از اسلام باقی نمیذاشتن. حالا اینه تحلیل داره که تحلیل میخواد بریم سو. آقا من رفتم سراغ چه بحثه، اینو میخواستم بگم. گفتن این حسد، حضرت تو احادیث داریم ها، یا چرا کشت، چرا این کارو کردن؟ اون طرف میادش چیه میگه که متکلم معروف شیعی بوده به زمان امام صادق علیه السلام، توی کافی حدیثش سعد، نامه سعد، سعد نامیه اصلا تو جلد 8 کافی میگه چیه سعد، میگه من متکلم قدری بودم، هر کی بحث میگردم غلبه میکردم. تا با یه سنی توی مسجدم بحث داشتیم میرفتیم، به هم گفتش که این دو نفر اصلمون توان و کرهن، میگه موندم. چرا موندم؟ معلومه دیگه، چون اگه بگه توان خب شما تو میگه ایمان ندارن که اینا کرهن. تو فتح زمان مکه کی میتونست زور بگه که اینا به زور ایمان بیارن؟ میرم سراغ امام صادق علیه السلام، بل طمعن. یعنی یه افقی رو باز میکنه تو تحلیل انسان شناسی که افق عادی حیوانی نیست، یه مدل دیگه است. طمع
حیوانیه،
طمع یه معنی حیوانی، اما طمع اینجا طمع مبتنی بر پیشبینی‌های دراز مدته. طمع حیوانی دوباره جلب منفعته، حرص بیشتر تا طمع. طمعی که تو اینا مطرح این است که اینا تو کتابای آسمانی خونده بودن، این پیامبر یعنی با یهود و اینا ارتباط داشتن، میدونستن و خیلی هم پیش بینی میکردن، یعنی پیش بینی سنگینی داشتن میکردن. حالا نکته اینه که چی
اصلا
اونا میگن ابوبکر عمر روی میل و اختیار ایمان آوردن یا به زور؟
اگه بگه به زور ایران آوردن دروغ گفته، چون تو مکه که کسی نمیتونه زور بگه نزد مسلمان کنه. اگه بگه به اختیار ایران آوردن، با رغبت ایران آوردن، پس اینا آدمای خوبی بودن از اول. حضرت میگه طمعاً، بل طمعاً، هیچ کدوم اینیست که با اختیار ایمان آوردن. اینا میدونستن از این اهل کتاب یهودی ها آینده رو شنیده بودن، اینا رو چک کرده بودن، مطمئن بودن این پیامبر خواهد شد. برای همین این جمله عمر تو منابع اهل سنت اومده که مؤید این فهم ایناست که اینا پیشینه داشتن، میگه که خود منابع اهل سنت میگن توی صلح حدیبیه میگه تا امروز شک نکرده بودن. تا امروز شک نکرده تو چی؟ اهل سنت خیلی مهم بودن، تا امروز هیچ وقت شک نکرده تو نبوت. نه، تا امروز رو بعدها شک نکرده که این حکومتش جهانی میشه. تو صلح حدیبیه، تو صلح حدیبیه چی شد؟ پیامبر بعد داد مهدی رو میگیریم، رفتن صلح کردن، برگشتن. برگشتن مسلمان ها فکر کردن باختیم، تموم شد. یه تا امروز شک نکرده بودم، یعنی من از اول میخواستم این حکومت جهانی رو بیام توش. رفتیم تو موقعیت که حکومت جهانی میشد نشد، من تازه شک کردم. یعنی واقعا نکنه کلی بی خود وقت گذاشتیم ما.
این خب. ابو بکر و عمر
من خودم این رو به این معنا قبول ندارم، به این معنا که تحت تاثیر تعالیم اونا خیلی بودن آره، ولی یهودی آقا یهودی بودن پیامبر که با دخترش نمیتونه ازدواج کنه شرعا، یهودی رسمی باشه، دختر که نمیتونست به اینا بده. ولی به لحاظ تفکری منافق بودن، که منافق بسیار از همینا بدتره. آه یعنی نیازی برای که اثبات کنی اینا منافقا در یهودی بودن اثبات کنی؟ من این تلقیه که میخوان همه رو بچسبونن به یهود
خیلی
خب آقا ما یه حالا مقدمه گفتیم از تو بخون باز داریم. خب من اینا رو گفتم، بریم سراغ چی؟
شما نظرین که در برای دانشگاه رفتن طلبات
حال بعد از کلاس دیگه، این سوال خارج از کلاس. خب بعد کلاس من کلاس تمام میکنه، بعد کلاس هستم شما باش جواب میتونین که وقت کلاس تمام نشه. ببینید من می‌خوام این فصل اول وارد شم. این فصل اول یه نکته به نظر خودم مهم داره. من استیت و کلاس شما بحث کردم درسته؟ حالا می‌خوام امتداد بس استیت
جامعه شناسی اسکیت چیه؟
دولت مدرن که در واقع چه جوری است و چه اقتضاعاتی داره. این بحث اول این فصل چه آورده؟ الان بحث که ما این در واقع فصل اول پیشاهنگان رو تمام کردم، میخوام بحث جامعه شناسی معرفت نوین بشم. تو فصل جامعه شناسی معرفت نوین فصل اولش آگاهی جمعی، تفکر پیش منطقی و بازنمود اجتماعی، اینجا داره دورکیم و شرح میده. فصل دوم اصلا گفته زیمل، وبر و تاریخ گرایی. جامعه شناسی معروف اینه، دورکیمه، زیمله، وبره، بعدش دیگه بعدیان. ببینید فصل سومش جامعه شناسی معرفت آلمانی شلره. شلر و مانهایم اولین های رسمی جامعه شناسی معرفت هست. اینجا میخواد وارد فصل جامعه شناسی معرفت نوین بشه، یعنی جامعه شناسی معرفتی که دیگه علم جامعه شناسی معرفت شد، دوباره یه مقدمه میگه. این مقدمه دورکیم و زیمل و وبرند. اینها جامعه شناس معرفت کلاسیک نیستن، اما به شدت بحثاشون پتانسیل جامعه شناسی معرفت داره. یعنی اسمش رو نیوردن، عملا بحث کردن. برای میشون تو وقتی دورکیم رو تمام میکنه میگه آقا اون مقدار که دورکیم تو شکل گیری جامعه شناسی معرفت مؤثر بود آرائش، شاید خود شلر مؤثر نبود.
شلر
ماکس شلر شیم لام ر شلر جامعه شناسی معرفت اصلی ایشونه. جروزال قبل از اون هست ولی اون خیلی معروف نیست. ماکس شلر در واقع مؤسس اصلیش میدونه. میگه خود شلر و اینها به اندازه این آرایشون مؤثر نبود، یعنی آرای های دورکیم و زیمل و وبر. برای همین یه مروری میکنه روی آرای این سه نفر که بعد وارد در واقع شلر و جامعه شناسی معرفت آلمانی بشه که شروع جامعه شناسی معرفته. خب این دورکیم و اینا رو شما دیگه خوندید دو بحث جامعه شناسی دیگه. من فقط خب این حیثیتی که ایشون مورد توجه قرار داده رو توضیح بدم. این جلسه من فقط همون دورکیم رو می‌خواستم بگم و یه مقدار نکاتی که باز بیرون از کتاب بود ولی به نظرم مفیده توی فهم وضعیت اجتماعی و اجتماعی خودمون. ببینید ایشون یه مقدمه قبل از همین که وارد دورکیم بشه میگه، من همین مقدمه ها رو میگم، اون حالا دورکیم هر مقدار برسم توضیح میدم، که این مقدمه مقدمه خوبه. میگه وقتی که در واقع جامعه شناسی، رشته جامعه شناسی توی درس اولوشت گفتن شده هستید، میگن معروفی که رشته محافظه‌کاریه. رشته جامعه شناسی چرا محافظه کاره؟ این توضیحشون توضیح خوبیه. میگه در واقع جامعه شناسان کسایی بودن که وارد شدن بعد از یه مدرنیته
استقرار پیدا کرد، اینا متوجه شدن به خاطر مسئله تقسیم کار، تقسیم تخصصی کار، پیوندهای اجتماعی به شدت افول کرده و پیوندهای اجتماعی اگه افول کنه انسجام اجتماعی مهمترین چیزی که جامعه رو نگه می‌داره که دیگه دور که دیگه میدونید دیگه. بر همین است که اینا شروع کردن فکر کردن که آقا چیکار کنیم انسجام اجتماعی بماند. به این معنا اینا مسئله‌شون محافظه‌کاریه، می‌خوان این جامعه‌ای که در واقع مدرن شده از اون فرض این دوچار فروپاشی نشه، این جامعه بمانه. برای همین یه تعبیر میکنه که گسترش تقسیم کار اجتماعی منجر شد به پیدایش نهادهای تخصصی که دیگه نهادهای تخصصی شناختشون دشواره. اون تراژدی فرهنگ رو توی چیزا خوندید دیگه، این انتقادیا فاصله افتادن بین فرهنگ ذهنی و فرهنگ عینی، انتقادیا رو نخوندید؟
نه. مکتب انتقادی یه چیزی خوب گفتن برام، ولی این
سنت فرهنگی که خوندید
بله
غالبا سنت فرهنگ رو میگن، همینجا تراژدی فرهنگ هم مطرح میکنن دیگه. تراژدی فرهنگ حرفی که توی این انتقادی ها مطرح شد، این حرف شروعش از همین بحث تقسیم کاره که میخوام توی دورکیم حالا اون حرف میگفتن که اونو باش بدونید. خلاصه اون حرف اینه، میگه که تراژدی
فرهنگ این تقسیم کار رو که دورکیم میگه واسه انسجام این
نه الان میگمش، اول من میگم تراژدی فرهنگ که بعدی ها میگن خیلی کمک کنه فهمید، میگه که هرچی فرهنگ ذهنی مرتب بین فرهنگ ذهنی داره پیشرفت میکنه، اما فرهنگ عینی که فرهنگ مشترک ذهنیه خیلی بیشتر پیشرفت میکنه، چون من یه پیشرفت میدم شما یه پیشرفت میدید اون یه پیشرفت میده فرهنگ عینی کل بشه، برای با اینکه این داره پیشرفت میکنه سرعت پیشرفت اون خیلی بیشتره، برای این دائما ما با فاصله بین فرهنگ ذهنی و عینی مواجهیم. این میشه تراژدی فرهنگ که انتقادی ها توضیح میدن. دورکیم حرفش اینه میگه ببینید با تقسیم کار
فرهنگ ذهنی و عینی چی؟
فرهنگی که هر کدوم ما از فرهنگ میشناسیم میشه فرهنگ ذهنی من، فرهنگ ذهنی شما، فرهنگ
برداشتمون از فرهنگ.
آره اون مقداری که داریم که خودمون کمک میکنیم به توسعه فرهنگ در سم خودمون، این یه بستر عمومی میکنه که همه ما داریم اینو حاصلش میکنیم دیگه. اون بستر عمومی رو هر کدوم ما چقدر میشناسیم؟ خیلی کمی شد
و هر کدوم ما
نه این اون تیکه که من دارم کمک میکنم به رشدش. ببینید حالا ما تو عدد علمی میگن ساده تر من دارم کمک میگیرم برای سادگی پس که بدترش کردم، ما تراژدی فرهنگ باید بید بخونه دیگه. خلاصش اینه، من تو علمی میگم ساده تره. ببین آقای پارسانی داره یه کاری میکنه، آقای نمیدونم آلده هرمکی یه کاری میکنه، آقای نمیدونم این جامعه شناسه رو من این چون هر کدومش داره یه کاری میکنه، شما تو عرصه دانشی همیشه عقبی به خاطر اینکه وقتی بخوای دانشت به روز باشه همه کارهایی که همه دارن میکنن رو باید بهش برسی. این تمثیلی گفتم برای اون بحث تفاوت فرهنگ عینی ذهنی که اینا میگن.
در افراد بس بیشتر جلوتر
فرهنگ عینی به شدت داره گسترش پیدا میکنه، هر کسی داره اینو گسترش میده، این کسه از قبل خودش خیلی بیشتر شده خودم داره، ولی چون داره اینو گسترش میده این به نحو تصاعدی فاصله میگیره. این تراژدی فرهنگ اینجا مطرح میکنه، ما هم کمک بگیرم برای بحث خودمون. چه اینجا دورکیم حرفش اینه، میگه تقسیم کار اجتماعی منجر به پیدایش نهادهای تخصصی میشه، این نهادهای تخصصی هرچی تخصصی تر میشن شناختشون برای کل سخت‌تر میشه. این داره کار خودشو میکنه، داره کار خودشو. برای همین الان یه کسی بتونه تمام نهاد کشور رو بشه، ساده شده دارم میگم، تمام نهاد کشور بشه نیست، نهاد اقتصادی داریم سیاه، حتی اقتصادش انواع بنگاه‌های فلا این و اون انواع چیزا داریم، یه کسی بخواد تمام الگوی تمام اینا رو بشه تقریبا نشدنیه. ایشون حرفش اینه، میگه این فضای تخصصی شدن دائما داره پیوندهای اجتماعی رو کم میکنه. چرا کم میکنه؟ به خاطر اینکه توی دوره سنتی آگاهی جمعی حاضر بود. این جمله است از یکی از چیزها که میگن که دورکیم گومپلوویچ یه سخنی داشته که میگن اصلا کل چیز دورکیم شرح این یه سخن برخی گفتن جملهش کو حالا مضمونش اینه، من فکر کنم جملهشو نوشتم اسمش رو نوشتم جملهش جملهش این است که مثلا فیلسوفان کیا فکر میکنن که افرادن که میاندیشن، درست این است که جامعه در افراد میاندیشد. یعنی من فکر کنم من خودم دارم فکر میکنم، اما من فکر نمیکنم، جامعه توی من داره فکر میکنه. یعنی جامعه توی من فکر میکنه. حالا مثلا سادش کنم، ما داریم با زبان فارسی فکر میکنیم، زبان فارسی یه مؤلف هایی رو برای من کنار هم گذاشته، من سوزنچیه دانشگاه امام صادق خونده نمیدونم تحلیل شاگردای مفیدی فلان فلان دارم فکر میکنم. یعنی چی؟ یعنی این دانشگاه امام صادق اونجا
چیزهایی که تو من نهادینه کرده که من هر وقت حرف میزنم تو اون بستر دارم حرف میزنم، برای من دارم اون حرفا رو مرتب منتقل میکنم.
خب این آگاهی، این جمله اون بنده خدا این بود. حالا آگاهی جمعی که دور که میاد تحلیل بده، دور که بخونده دیگه نمیخوانه شهر بدن. ببینید تا قبل از تا قبل از وضع تقسیم کار، آگاهی جمعی ذهنیت انسان ها رو رقم میزد. وقتی تقسیم کار رخ داد، دورکیم شهر میده میگه با تقسیم کار امکان دانش تجربی مهیا میشه. چرا امکان دانش تجربی مهیا میشه؟ چون دیگه شما بجای که ذیل آگاهی جمعی چیز کنی، از آگاهی جمعی داری فاصله میگیری، خودت تو این کار خاص خودت داری تعامل میکنی. بعد این چون از آگاهی تقسیم، ببینید تقسیم کار یه نکتهش بحث به شغل و اینا برمیگرده. شما توی تقسیم کار فکر کنم میدونید شما دیگه عرض واحده. ببینید توی دوره سنتی یه نفر از اول تا آخر کار خودش میکرد، برای کار برای خودش ایجاد هویت میکرد. تو تقسیم کار دیگه ایجاد هویت نمیکنه، کار جدا شده، هر کسی داره توی وادی خاصی داره رقم میزنه که این وادی خاص کاملا اینجا تعریف میشه به نحوی که وقتی خیلی گسترش پیدا میکنه یه فوق تخصص جراحی مثلا عنبیه هیچ درکی از فضای گوارش مثلا فوق تخصص گوارش نداره و اینها به شدت از هم دور شدن. حرف مشترک، فهم مشترک چی ندارن. وقتی فهم مشترک ندارن، دورهای سنتی این جماعت‌ها ذیل دین‌ها زندگی می‌کردن، دین‌ها فکر مشترک برای اینا ایجاد می‌کردن، به قول اینا اسطوره‌های مشترک رو برای اینا قرار می‌دادن. انسان‌ها ذیل اسطوره‌های مشترک می‌اندیشیدن، در واقع اسطوره‌ها به قول منده‌ها در اینها می‌اندیشید. حالا اینها
به شدت به هم مراجعه
می‌کنن، اما اینجا مراجعه‌شون کاملاً از هم جدا شده است. یعنی این متخصص خودش شده، متخصص خودش، این بدون یکی نمیتونه کار بکنه. این بدون نمیتونه کار کنه، اما نیازی کار اون رو بفهمه. یک جراح عربی اصلا نیازی نیست مکانیزم بیهوشی رو بدونه، هیچی از بیهوشی نیازی بدونه، ولی اگه متخصص بیهوشی، متخصص فلان، متخصص فلان کنارش نباشه این کار نمیکنه. شما تو دورای سنتی هر کسی یک شغلی بود، تمامش آهنگر رو همه میدونستن آهنگر رو چیکار میکنن. آهنگر نمیدونه پیشید نبود که نجار نفهمن آهنگر رو چیکار میکنن. یعنی همه با هم یه ارتباط بود جامعه که این کلمه مکانیک و ارگانیک هم نمیدونم بهتون گفتن نه اساتید که نه که اینا معکوسه اینو گفتن خودم گفتن نه آقای
همانندی پیش براس همانندی پیش براس
ببینید مکانیکی اونجا یک ارگانیکی میگه مکانیکی اونجا که مکانیکی میگه ارگانیکی این کلمه رو به
من
گفتن
برعکسه
ولی عمدن برعکس میگه برده چرا؟ چون ارگانیکی بار ارزش مثبتی داره، مکانیکی بار منفی داره، اونی که مکانیکیشه داره میگه ارگانیکی. حالا ببینید دورکیم این جور تحلیل رو از جامعه داره. این تحلیل در واقع چی داره میگه؟ خلاصه این تحلیل این است که تا ببینیم جامعه شناسی معرفت بخوایم بگیم، تا دوره سنتی جامعه معرفت را رقم میزد، معلوم شد؟ تو دوره سنتی با تقسیم کار امکان دانش فردی مهیا میشه، دیگه جامعه شما رو رقم نمیزنه. چون جامعه خودت رو رقم نمیزنه، تو میتونی ببینی، تجربه کنی و به تجربه خودت باور کنی. بر همین است که اون وحدتی که روح جمعی توی سنت داشت متلاشی شده. پس چه چیزی موجب پیوند ما؟ من دنبال منفعت خودمم، شما دنبال منفعت خودی، منفعت اقتضای پیوند نیست. بر همین است که نهادهای تخصصی دارن میان ما رو هم پیوند میدن، برای این نهادها اومدن جای دین رو گرفتن. خب من بست عقلانیت به معنای این است که یک، امکان شناخت واقعیت عینی تجربی، معنی شد واقع چرا قبلا ممکن نبود الان ممکن شد. چرا قبلا ممکن نبود؟ چون قبلا روح جمعی در تو میاندیشید، برای همین شما واقع رو میدی میگفتی طبیعت اشیا روح، خیلی سریع با اینا قانع میشد و کار رفت جلو. الان خودت باید ببینی اون باورهای دینی تصمیم گیر نیست تو معرفت شما، اون هویت به شما نمیده. دوم، کمی کردن واقعیت و سلطه بر آن، چیزی که رخ داد واقعیت کاملا کمی جدا جدا کردن و همش مسلط شدن. سوم، ایجاد دیوان سالاری نیرومند متناسب با این نظام بوروکراسی، که نظام بوروکراسی نهادهای متعدد ایجاد کرد، ماها الان نهادها ما رو به هم گره زده. خب
توی این فضا در واقع در جایمونه شناخت تجربی شد، عمل با جهتگیری سودمندی میشد، تقسیم کار اشتباهی روابط انسان‌ها رو عوض کرد. خب وقتی که عوض کرد،
به تعبیرشون قبلا ساختار یعنی جامعه معرفت را رقم میزد، الان این ساخت به خاطر اینکه تقسیم کار رخ داد، تقسیم کار که رخ داد فردیت ممکن شد.
معلومه دیگه، شما دیگه اون ساختار اون روح جمعی شما رقم نمیزنه.
وقتی فردیت ممکن میشه، شناخت ممکن میشه. شناخت این شناخت تجربی، شناخت واقعی. یه شناخت اون که روح جمعی بهت میگه نیست، اونی که خودت میفهمی.
خب وقتی شناخت فردیت رو ممکن میشه، خروجیش که انسجام اجتماعی دچار چالش میشه، متلاشی میشه.
مشکل در واقع در انسجام اجتماعی پیش میاد.
حالا برای حل مشکل انسجام اجتماعی چیکار باید بکنیم؟ این دفعه سرمایه‌داران تصمیم گرفتن که حالا خودشون با این ساختارهای اجتماعی جایی تفکر رو رقم بزنند.
ببینید قبلا ساختار معرفت رو رقم میزد، حالا معرفت جدا شده، حالا ساختارهای مدرن که ما معرفت ایجاد میکنه.
دورکیم حالا میخواد اینو توضیح بده که در واقع معرفت منطقی محصول باز نمودهای اجتماعی آگاهی جمعی است. دوستنبرش یک امکان پیدایش مشاهدگر منفرد، دوم سوس شدن پیوندهای اجتماعی. خب تو اینجا
وقتی که این دو اثر مهم تقسیم کار، یکی امکان شناخت عینی، دوم سست شدن پیوندهای اجتماعی، درسته؟
وقتی امکان شناخت عینی میشه، در نتیجه علم یعنی علم تجربی جایگزین دین میشه، و وقتی پیوندهای اجتماعی سست میشه، پیوندهای اجتماعی پیوندهای دینی میشد،
پیوندهای سیاسی جایگزین پیوندهای دینی میشود.
معلوم شد؟ یعنی این ساختارهای اون استیت که اون جلسه قبل داشتم میگفتم دیگه، به جایی که شما آداب و رسوم دینی شما رو به هم گره بزنه، آداب و رسوم نهادهای رسمی شما رو داره به هم گره میزنه. برای همین استاد حتما باید بالاتر از دانشجو باشه، استاد باید صندلی بهتر داشته باشه، همه اینا جزء مناسک مدرنه. میشونه که مثلا تو نگاه سنتی معلمان تو هم حوزه برخیش هست، زمین میشینن یک جا هم میشینن، اما همه شما مراکز دانشگاه نیا کنی صندلی استاد بهتر از صندلی دانشجو، چون میخوان تفوق اثبات کنن، مناسک باید تفوق بیان. همینجور به سراغ مؤلفه مختلفی که انواع مناسکی که تو زندگی با نهادهای جدید داره تو جامعه رقم میخوره. خب این کلیت ببین، من همین است که ببین مسئله پس چی شد. مسئله این شد
در واقع حالا ما با این پیوندهای سیاسی میخواییم انسجام اجتماعی رو ایجاد کنیم، یعنی معرفت جدید ایجاد کنیم.
او استیت که من میگفتم فهمش خیلی مهمه، یعنی الان سرود ملی از قرآن خوندن مهمتره. مهمتره دیگه، چرا آقا چه اهمیت داره؟ چرا وقتی سرود ملی نمیخونه داد همه در میاد؟ منظورم معلومه. ببینید پرچم از قدیم وجود داشته، اما الان پرچم دیگه خیلی معنی خاصی پیدا کرده.
همین
یعنی نه این مؤلفه های نه ما این مؤلفه هاییست که داره کاملا این رو جایگزین این میکنه. خب ما اینجا این گفتم مثلا این آقایین که به مناسک ایجاد گیر میرن چی؟ حالا آقا این شما مناسک باز میکنید چیز میکنید شما
انقلاب هستم
من خواهی کلیه چه همین. حالا نکته که من میخواستم خودم توی این فضا گفتم، ببینید دورکیم یه ثمره مهمی تو شناخت جامعه امروزی ما داره. من به نظرم من دیگه ها باردش میتونم این ثمره برداشت خود منه، ولی به نظرم خیلی مهمه. اون امتداد اون بحث استیت که داشتم، اینو سال چند نوشتم؟ سال 94 یادداشت کردم. گفتم شریعت از طرفی یک پیوند عمیق ایجاد میکند، و چون پیوند عمیق این تو بحث تحلیل قانون این مسئله حجاب، من این سال 94 تحلیل داشتم، ببینید چون پیوند عمیق ایجاد میکنه تو استیت یادتونه میگفتم که مجازات ها چجور مجازاتیه تو دوره سنتی دوره جدید مجازات های دور اینا دوره فوکو اینا تحلیل کردن مجازات های دوره سنتی مجازات های شدیده تو تمام جوامع خشنه به شدت خشنه چی؟ حالا من اصطلاحات اینجورش نمیدونم ولی خب به نظر جامعه شناسی میدونید همه مجازات دورهای سنتی مجازات به شدت خشنیه چرا مجازات خشنه؟ مجازات خشن تو فضای اون پیوند روحی اجتماعی کاملا توجیه پذیره یعنی چه چیزی موجب شده که شما عضو این جامعه باشید؟ وقتی خود تو از عضو این جامعه از روح جمعی بیاندازی بیرون هویتت نفی شده ارزشت نفی شده وقتی ارزشت نفی شده دیگه انسان نیستی ببینید تو ادبیات دینی ما دیدید دیگه انسان این شرمنده در یک دو که آی مصباح میگفت کاملا حرف چیزی ها عمیقی ها بلاز نگاه دینی یعنی واقعا ما تو عدد فقه هم غیر مسلمون رو خیلی آدم نمیدونیم حتی غیر شیعه هم تو بس غیرت نمیادون هست دیگه یعنی این اون پیوند دینی میگه ارزش گذاری میکنه رو انسان به رفتی که شما مکرر که قتل نفس محترمه تو فقه نه قتل نفس کدوم خلاف اخلاق قتل نفس خلاف اخلاق قتل نفس محترمه از این کار دیگه یعنی هر نفس محترم نیست این چرا؟ اون چون تو اون فضای پیوند اونجا توی جامعه ای که پیوندهای دینی عمیقه مجازات شدید توجیه داره اما وقتی که پیوندهای سیاسی میاد جلو نهادهای اجتماعی میاد جلو نهادهای مدرن میاد جلو نهادها بوروکراسی اصلا هدف اصلیش منفعت توه تو چرا به بوروکراسی تن میدی بخاطر که دوباره منفعت رو این دانشگاه اون منفعت اومدی اون سوال گیرت این بی‌فاصله دوباره منفعت اومدید اگه می‌خواستی درس بخونی می‌رفتی حوزه هم نمی‌رفتی ثبت نام کنی می‌رفتی استاد پیدا می‌کردی درس بخونی باهاش نه منظور برسونن یعنی این نهادها شما همه نهادها رو به خاطری که به نفع میرسونه میری سراغش خب وقتی به نفع میرسونه میری سراغش ازش چه انتظاری داری من اینو جمله که نوشتم بخونم کسی که از این پیوند خارج شود به شدت سرکوب میشود برای همین امر معروف و نهی از منکر کاملا معقوله وقوع معروف چرا چون پیوندهای دینی پیوندهای قانونی ماست و برای همین شما وقتی که داری از نهی از منکر میکنی از منکری که تو جامعه داره رخ میده داره نهی میکنی چیزی که داره انسجام اجتماعی تو متلاشی میکنه چیزی که ولاء شما رو داره دچار مشکل میکنه داری باش درگیر میشی اما وقتی که حالا ارتباطات شما شد کاملا سوری به معنی چیز دارم میگم قانونی یعنی کاملا تابع قوانین شد چون تو ببینید اصلا احترام استاد و شاگرد واقعا تو دانشگاه توجیه داره من به نظرم توجیه نداره چون شما منو انتخاب نکردی شما توی فضای تحصیل علم استادت خودت انتخاب میکنی تحصیل علمی که توجیه من علمنی حرفم فقط سیرنی عبد و اینها من کدوم عالمه عالمی که تو به عالمی عالم بودن قبولش داری و میری تو محضرش تلمذ میکنی کاملا فضای اخلاق معنی پیدا میکنه اما استادی که به زور بهت گذاشتن نمیخوای بگیری حضور غیاب هم میکنن غیبت میزنن نمرات هم کم میکنن این استاده چرا من بعدش احترام بذارم درست منظور رسونم یه آدم یه پول گرفته بیاد به من درس بده منم پول دادم رفتم اینجا یا دولت پول داده وقتی معادل اینجوری شد اساسا روابطی از این روابط عمیق اونجوری در میاد توی روابط بوروکراسی اینه دیگه بوروکراسی پیوندهاییست که پشتوانه عواطف عمیق نداره پشتوانه نظم اجتماعی داره چون میخوای نظممون برقرار بشه انسجام اجتماعی از هم گسیخته دیگه همدیگر رو دوست نداریم که با هم رفیقیم دوست داشتن معنی عقیدتی دارم میگم ها هممون به خاطری که بخوایم کارمون را بیفته رفتیم توی شرکت ها نهات ها اینجوری در آماره جمع میکنه
چی؟ جامعه ای که کشتن و گل دست بریدن میگه بیشتر توضیح داره
حالا بذار جملات هم تمام کنم
ولی تو جامعه دینی که عاطفه زیاده
بذار توضیح ها بگم من گفتم وقتی که پیوند اینجوره لذا مداخله های فقهی به معنی نیاز به حکم مداخله حکم حاکم شرع دارم میگم مداخله بخواد بکنه نه قوانین پیاده بشه حد اقلیست و گفتم تو این افق تفکیک سلطان از فقیه معنی دار است شما یه سلطان داری یه فقیه سلطان اگر به فقیه گوش بده کفایت میکنه برای همین شما بین نظریه آیه عراقی دیدیشون نظریه چیزش سلطان عادل با نظریه امام خمینی تو نگاه سنتی تفاوت عمیقی نیست
چون سلطان عادل به فقیه گوش میده. چرا؟ چون قرار نیست سلطان عادل سلطان مکرر تو زندگی دخالت بکنه. قرار است اون اراده ملوکانه اعمال شود. اراده ملوکانش اگر مقید کرده احکام شرعی، خب حالا چه اصرار داره؟ همینا هم ناخودآگاه من پشت پرده ولایت فقیه ما سلطان عادله. شاید چیه؟ پشت پرده اینا مهمه. اینا یا شما منید استیت رو بفهمید، اینا رو میفهمید. ببینید انصافا زمانی که امام دنیا رفت کی برای فقیه بود از حیث فقاهت؟ متعیه بود. این گل پایگانی اصلا متعیه بود، گزینه دوم نداشتیم. آیه گل پایگانی قبل از امام مرجع تقلید بود،
مرجعیت هم شرط بود.
مرجعیت چند و فقاهت آیه گل پایگانی رو قایم مقایسه با بعد یا نبود؟ میدونید آیه گل پایگانی قبل از امام مرجع تقلید بود، یعنی فقیه بودنی که فقیه داره و از فقاهی بود که بلطقی هم قبول داشت. یعنی با بعضی فقها قبول نداشتن، قبول هم داره. یعنی اساسا دیگه گزینه دوم نمیمونه. چرا من همیشه چرا فقها اینا آیگل بایو میگن که اول تو خوبه من تفسیرش رو داره تخته نمیدونم، من کنار نمیدونم. ولی این دیگه گفتن من اول در مورد آیگل بایو یعنی بحثو قبول نکردن، توافق نشد، بعد رفتن سراغ شورا، بعد رفتن سراغ گزینه اینجوری رفت شد. چرا قبول نکردن؟ من نمیدونم چرا قبول نکردن. تحلیل اشتباهی خودم این است که به خاطر اینکه مسئله که الان همه توضیح میدن، آقا تدبیر میتونه بکنه؟ تدبیر این سلطان عادل، یعنی مسئله اصلی شما تدبیر کردنه. حالا این مدبر شما فقیه هم باشه، برای مرجع نیاز باشه مجتهد باشه، مجتهد هم باشه عدول مؤمنه. اون دعوی میدون سر آقا هست دیگه که یک آقا میگه که اشتباه من خیلی قبول ندارم، این تیکش در اومده. یکی آقا میگه که آقا در حد عدول مؤمنه که قبول دارم. ببین فقیه بالفعل حی حضور داره، رفتن سراغ عدول مؤمنه. چرا؟ چون تئوری ناخودآگاهش سلطان عادله. تدبیر مهمتر از فقاهته. فقاهته چیه؟ فقط اونجاییست که بخواد درست تشخیص بده. تدبیر مهمه. ولی شما الان به ما میگن آقا نظر آقای عرقی جمع کردن، میدونی که نداشتن که آقای عرقی چاپ بشه رساله شو این تیکش
بین صرف و عدل هم یه صحبتی
بکنم. حالا اون عدلی بحثی که من اینو میخوام میگم، تفکیک سلطان از فقیه معنی داره. برای شما حکومت صفویه سلطانی است که فقیه تاییدش میکنه.
یعنی ما میگم سلطان بدون فقاهت عادل نمیشود. یعنی معنا
من محل مناقشه هم میخواد اول مناقشات بشن. من میخوام خود ذهنیت آقای عراقی رو بگم. میشه میگه سلطان عادل توضیح داره. همون که شما عدول مؤمنین. عدول مؤمنین یعنی سلطان عادل. وقت میری یعنی فقیه رو میذاره کنار به عدول مؤمنین. بعد آقای عراقی معرفش اینه. میگه اون ممکن است سلطان انتظار داره که عدالت اگه این عدالت رو بر اساس دستورات عدالت اسلامی میخواد دیگه انجام داد، کافیه میان سر و خودشن فقیه باشه. ما اون مدل استدلالی رو بگم. حالا البته به آقای عراقی میگه خیلی هم قبول داشت. خب اگه سلطان عادل شما فقیه باشه از خداشه. اون نمیگه سلطان نباید فقیه باشه که. مدام میگه ببینید در همین اصل تو فضای صفویه معنی داره. صفویه اینا قاضی القضات باید باشه، قاضی القضات باید فقیه باشه که قاضی القضات این یکی رو تایید میکنه. و چقدر مراجعه داره؟ خیلی کم، محدود که مشروعیت رو تضمین کنه. اما اجرای کلی جامعه، وضعیت کلی جامعه با همون پیوندهای دینی حاصل می شود که برای همین من گفتم نظری ولایت سلطان که آقای ترکی بگیر که این فرق می شود. حرکت از اما وقتی که تقسیم کار رخ داد معنای قانون هم به طبعش داره عوض میشه. برای همین است که شما از سمخ قانون سرکوبگرانه دارید میرید به سنخ قانون جبران خسارت. یعنی شما تو این افق تقسیم کار پیوندهای سیاسی اومده جای پیوندهای اجتماعی. پیوندهای سیاسی هم یعنی هممون قبول کنیم که این نهاد باشه. وقتی تابع شما شد این هم وقتی جدیش شد که وقتی این پیوند وقتی گسسته شد قانون باید خیلی جدی گرفته شود. و قانونی که بخواهد تنظیمگر روابط باشد نمیتواند خصلت سرکوبگرانه داشته باشد. این قانون میخواد روابط ما رو با هم دیگه درست کنه، یه پشتوانه بیرونی نداره که بتونه سرکوب کنه. ببینید قانون تو نگاه سنتی پشتوانه بیرونی داشت، دین بود، اون دینه تمام افراد نهادینه بود، اون قانون بخواد اجازه میداد راحت سرکوب کنه. ولی وقتی این پشتوانه رو نداره نمیتونه راحت سرکوب کنه. این مشکل قانون اجرا دقیقاً اینا افراد خود اون تلقی اون موقع قانون اجرا کنن، به همین اساس زمین میخورن. بلکه به شدت باید مورد قبول عامه قرار بگیرن. تو این فضاست که نظریه قرارداد اجتماعی زاده میشود. لذا قانون به شدت به سمت اینکه مشروعیتش را از مقبولیت بگیرد حرکت میکند.
دیگر مردم با اون ارتباط درونی جدی و با قانون ندارن، برای همین امر معروف و نهی عن منکر در حوزه قانون توضیح ند توجیه ندارن. قانون رو پلیس باید اجرا کنه، به من چه ربطی داره؟ من تا بتونم از این قانون در بیام چه من منفعت خودم رو به قانون هم دادم. برای همین قانون رو کی باید اعمال کنه؟ پلیس است چرا و دوربین و فلان و بهمان. یعنی اگر من موقعیت فرق را نمیشم به شما تو افق قبلی قاموز از خدا گرفته بودی، از روح جمعی گرفته بودی، به قول دورکیم وقتی از روح جمعی گرفته باشی این روح جمعی همیشه با شما حاضره. حالا روح جمعی میگه خدا، اما من فقط ادبیات دورکیمی که آدم استفاده کنم، میگه خدا همیشه با داده برای قانون رو هیچی هم نباشه نخطی نمی کنی. اما تو فضای قانونی که قرارداد اجتماعیه که خودت میدونی، حالا توجیهاتی که ما توی بحث مشروطه داشتیم که قرارداد یکی از توضیحاتی که دفاع میکنه که قانون چرا ما قبول کردیم، میگن چون سیره اوغلا رو هم قبوله. آقا سیره اوغلا رو اوغلا کشف کنن، نماینده من شما چند نظر نماینده اوغلا؟ وقتی شما قانون میزنن که برات مثل روز روشن خلاف سیره اوغلا، من مثلا کمی میدونم مثلا این سرعت های راهنمای رانندگیه گذاشته توی کنار اتوبان باشه 30 کیلومتر، دیدی حالا تو اتوبان وقتی میخوای وارد فرعیش بشی در 30 کیلومتر میدونی که خلاف سیره اوغلا است. اگه 30 کیلومتر تصادف میشه، خب من بعد از این قانون تبعیت کنم؟ من الزامی در دل خودم نمیدونم قانون تبعیت کنم، چون بروز سیره اوغلا نبوده. اون جمله امام من مدت‌ها با چالش داشتم برای خودم شخصی، بعد که دیگه فاز احتیاط رو اینا داشتم گفتم من تعلیل من نمیتونم قوانین راهنمای رانندگی اطاعتش واجب است. من یه زمان رعایت میکردم، واقعا رعایت میکردم، خیلی هم رانندگی سخت بود، ولی بعد از این مدت تحلیل کردم دیدم که نمیشه چون محتریم از سیری اوغلا نیست. یعنی جایش که محتریم از سیری نیست رو رعایت نمیکنم. اما جایی که محتریم
آه یعنی بفهمید که سیری اوغلا نیست دیگه مشکل نداره.
من برای خودم هیچ مرجع نیست، برای مرجع خود سوال کنم. من مرجع
هر آقا میگه قوانین جمهوری اسلامی باید داره
که این چطور؟ آقا امام قوانین راه نمی رهندی رو این قوانین که آقا اینا میگن هم گره قوانین مجلس که شورای نگهبان تایید کرده. اون چرا؟ اون توجیه داره شورای نگهبان باید، اما قوانین راه نمی رهندی شورای نگهبان نداره. آیین‌نامه بحث طلدگی ما میکنیم دیگه، اون بحث عوامیشه. بحث طلدگیش این است که قانونی محمل داره که فقیه بالا سرش باشه.
10 سال برای ما مثلا بود.
نه آقا شما مرجع خود تقلید کنید.
ما اینکه از قانون اینا میگیم، اینا بگیم ما
اینجوری. آقا اگه قانون شما توسط مجلس و زیر نظر شورای نگهبان باشه، اونو میتونه بگه قانونی است که قانون حکومت اسلامی. اما قانونی که آیین نامه است که 4 تا پلیس با هم دیگه نشستن نوشتن، شورای نگهبان هم تاییدش نکرده، کجا قانون حکومت اسلامی؟ قانون اومد. بله بله عرفی نمیشه نگاه. آقا این حرفا من دو جلسه شما اینو میذارم. نه قانون
قانون چجوریه؟
من نمیدونم. فعلا حالا آقا ببینید، عموما خود را در قبال اجرا نشدن قانون چه در وسط خود و چه در وسط دیگران مسئول نمیبینن، چون قانون را در سنخ در چارچوب منافع خود پذیرفتن. اگر بتونن قانون زیر پا میذارن، اگر هم دیگران قانون تخطی کنن در دقیق نهیت ممکن ندارن، مگر یه دغدغه‌های انسانی عوامانه‌ای که گاه و بیگاه یه دفعه موج میگیره، مثل دغدغه محیط زیستی، دغدغه اینجوری که کاملا فضای عواطفه نه فضای اون انسانیت مبتنی بر نهادی. در چنین شرایطی حالا من گفتم فقیه باید حاکم باید فقیه باشن، چون اساسا مدیریت جامعه باید با قانون انجام شود. و اینجا آقای محمد قوشانی یه یادداشتی داره، من اینو خودم خونده بودم ازش، بعدا هر چی گشتم پیداش نکردم، ولی اگه پیداش کردید یادم تو مهنامه هم خوندم، یادم یکی از چیزای مهنامه بود. مهنامه یادتونه یه نشریه بود تو مقدماتش نوشته بود حوالی 88 اینا، یه زمانی که چیز خیلی این من گفتم این است که پول گرفته بر اساس گلای پول گرفته مقاله خوب برای حزب الله نوشته تو شمارش، به خاطر اینکه تحلیل کرده بود، نقد کرده بود روشنفکرا رو، نکته خیلی مهمی داشت، نقد کرده بود روشنفکرا رو، ادبیات روشنفکرا این است که از اخلاق علیه فقه استفاده میکنن. گفته دادم اینو اخلاق علیه دید دیگه، روشنفکرا اینا اخلاق سروش و ملک اخلاق فقه بودن کنار. من قوشانی نقد کرده بود بابا اشتباه دارید میکنید، اگر میخوایم سکولاریسم محقق بشه بعد از فقه علیه اخلاق استفاده کنیم، به خاطر اینکه اخلاق اختصاصش حد اکثریه، فقه اختصاصش حد اقلیه. ما اگر دنبال افق سکولاریسم یعنی کم کردن دخالت دین تو جامعه باشیم، فقه بهترین چیزه، چون فقه بسیار حد اقلیه. خیلی زرنگ نکته شد من تو نکته من حالا اینجا گفتم این حرفش حرف قابل تعامله، اما این قانونه رو باید فقیه بیاد دست کار.
منطقه ما چیکار کردیم؟ قانون داریم دست مجلس داریم با این اتفاق پیش ببریم. من گفتم با بسته این مدل توی جهان و تقویت نظام سرمایه‌داری افراد به این درک میرسن که اگر قانون بلکه ساختارهای اجتماعی توسط آدمیان ساخته میشوند، اگه ساختارها رو دیگه ما داریم درست میکنیم و چون ما ساختار رو درست میکنیم قانون ما داریم درست میکنیم، به ساختار قانون دروی سکن، ساختار و قانون همیشه دروی سکن، قانون ساختار درست میکنه، ساختار قانون نگه میداره. اگر ساختارها نهادهای دینی رفته کنار، نهادهای مدرن داره میاد، چرا اونگونه که ما میخواییم نسازیم؟ برای این است که نظام سرمایه داری دست میندازه و شروع میکنه با ساختارها معرفت های جامعه رو رقم میزنه. معرفت ها نه معنی معرفت دو تا چهار تا اینها، معرفت های اجتماعی که قرار تصمیمات اجتماعی رو انجام بده. اگر چرا آنها رو در راستای منافع خود نسازیم؟ فقط باید کاری کنیم که مردم گمان کنن خودشان آن را ساختن. کم کم جامعه ساخته میشود که همه چیز به اسم مردم است اما به کام عده خاص. در این منظر نقش ولی فقیه از سنخ ساخت جامعه است بر اساس پیوندهای واقعی دینی که اگر بتواند جامعه را به هم پیوندهای دینی برگرداند، جامعه رشد و شکوفایی خود را پیدا میکند و نیاز به قانون کم میشود. یعنی مدل مداخله ولی فقیه در که من میفهمم این است که بکوشه پیوندهای دینی رو بیاره جلو به جای پیوندهای چیز، برن ادبیات آقامی، آتش به اختیار، امرف نمیدن، مکرر سراغ این فرقا میره، بقیه سراغ چه فازی میرن؟ سراغ قانون. وقتی شما سراغ قانون میری در دراد میرن نابود میکنی.
آره یه بند خدایی میگفتن که مهمترین کار ولی یه فقط اینه که مردم رو رهبر
کنه. بله، یعنی مردم رو تو افق پیوندهای عاطفی ولایی تقویت کنه و پدری کنه برای مردم، رهبر مردم باشه دیگه. یعنی ببینید مثلا نقش
مردم رو رهبر کنه،
رهبری کنه، رهبر کنه، یا رهبر خود مردم رهبرشون بده. سخت
مردم رو سالار
کنه، اینو دیگه نمیدونم. خب آقا من این نکته خودم اینه، فقط تو فضای دورکیم خواستم بگم این نکته فهم دورکیم از تصمیم کار و در واقع جایگزین پیوندهای سیاسی و اجتماعی به شدت به نظر من کاربردیه برای فهم جامعه ما. و ما چون اینو نمیدونیم غالبا داریم تو اون بازی میکنیم، یعنی روندهایی رو تعقیب میکنیم که این روندها در دراز مدت دینداری رو تضعیف میکنه. بعد همه هم میبینیم دینداری تضعیف میشه. برای همین خود من میگم این مدل قانون حجاب به نظر من در دراز مدت نابود میکنه حجاب رو. حجاب از کارکرد اصلیش میندازه، چون میخواد از طریق بالا، همه این مدل هم دارن که از طریق بالا. من این آقای خواهی بعدش کنم این جمله دیگه بگم.